بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کردیم جلسات پیش که عمل ملکوت داره و برای که ملکوت اعمال ما به نحو احسن باشه باید جنس عمل و سطح عملمون بالا باشه. حالا یه ذره کاربردی‌تر صحبت کنیم، یه صحبت‌های خیلی مهمی هم خدمتتون عرض کنیم. بحث اینه که حالا شما گفتید عمل، جنس عمل و سطح عمل و جلسات پیش مطرح کردید. حالا سوال پیش میاد که چه عملی انجام بدیم ما که بهترین عمل باشه و با چه اعضایی از بدن شروع کنیم؟ بالاخره با دست شروع کنیم، با زبان شروع کنیم، با چه شروع کنیم؟ کل اعضا با هم شروع کنن نماز خوندن. در بخش عمل کدوم عنصر شرطه؟ ممکنه شما یه سری اعمال انجام بدی، یه عنصری بیاد تمام اعمال شما رو حبط کنه، درسته؟ اون چه عنصریه؟ اونو بشناسیم. فرضاً به خدمت شما خلاصه این که چی کار کنیم که یه عمل خیلی خوبی داشته باشیم و بتونیم ملکوت خیلی خوبی رو برای خودمون رقم بزنیم. همین‌الان در خطبه 176 نهج‌البلاغه عرضم به خدمت شما می‌فرماید، یه خطبه‌ای که واقعاً خیلی یا حتی منبری ما هم ازش غافل شدن. همین‌الان می‌فرماید ثم ایاکم و تهذیع الاخلاق و تصریفها. همین‌الان داره مطرح می‌کنه، می‌فرماید مراقب باشید اخلاقتان دچار از هم گسستگی نشود. چی باعث میشه اعمال ما، اخلاق ما، رفتار ما باعث گسستگی بشه؟ میفرماید وجعل اللسان واحدا، یه تک زبانی. میخوایم امروز درباره زبان با هم صحبت کنیم، درباره گفتار چقدر ملکوت اعمال ما سرنوشت سازه. خیلی بحث مهمه، خیلی مباحث ناگفتنیست، ناگفتنی هاست در این بحث که متاسفانه مورد غفلت واقع شد. همین‌الان میگه میخوای آقا اخلاقت، اعمالت دچار از هم گسستگی نشه، زبانتو یکی کن، تک زبان باش، وجعل اللسان واحدا. بعد ادامهشو حالا با هم میخونیم. این فوق‌العاده است. لذا انسان باید اصلاح عمل شکل دهد، در پیش باشد و همچنین عملش پیوسته باشد. راهش هم بخوایم با قرآن با هم صحبت کنیم، حالا اولش یه ذره پراکنده که سعی میکنم صحبت نکنم، ولی یه ذره از قرآن بگم، یه ذره از نهج‌البلاغه تا را بیفتیم به اون مباحث خیلی مهم تو زبان برسیم. از قرآن هم یه آیه رو بگم که سند محکمیه برای اینکه آقا این زبان حواسمون باشه. سیره علما رو مطرح کنیم و تو روانشناسی در مورد گفتار خیلی صحبت شده، خیلی مباحث جامعیه. سوره مبارکه احزاب آیه 70 و 71، بله، میفهمد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، سخن درست و استوار بگویید. اگر آقا این سخن گفتن، این کنترل زبان چه رفتی داره به ملکوت اعمال ما، چه رفتی داره به عمل ما؟ و قولوا قولا سدیدا، یه قول سدید بگید، یه قول استوار بگید. منظور همون تک زبانیه. وقتی شما تک زبان شدید، قولوا قولا سدیدا شد، به فرموش امیرالمومنین وجعل اللسان واحدا شد، یصلح لکم اعمالکم، اعمال شما اصلاح میشه، و یغفر لکم ذنوبکم، خدا گناه های شما رو میبخشه. پس و قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، ما به اصلاح اعمال نیاز داریم. برای اینکه اعمالمون پیوسته باشه و اصلاح شده باشه باید چیکار کنیم؟ قولوا قولا سدیدا. لذا اصلاح عمل نتیجه قول سدیده. کسی بتونه زبونش رو مهار کنه، رفتارش اصلاح میشه. نکته خیلی مهمی، رفتار ما برگرفته از گفتار ماست، گفتار ماست که رفتار ما رو میسازد. خب لذا پیغمبر فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگید لا اله الا الله رستگار میشید. اول با زبان، درسته؟ انسان از راه زبان اول اصلاح میشه، شهادتین میگه، و برعکسش. یا کسی که مثلا میگه آقا من نماز نمیخونم، انکار میکنه، نمیخونه، این بین نمیان کافر. کافر به کسی میان که نمازو انکار کنه، درسته؟ به این میان کافر. لذا زبان نقش کلیدی داره. ما اول با زبان ایمان میاریم، میشیم مسلمان با زبان، بعد میریم سراغ رفتارمون رو میسازه. از طرفی هم برعکسش، کافر عمل رو انجام نده کافر نیست. این که انکار کنه اون عملو، نبوت رو انکار کنه، امامت رو انکار کنه. پس این زبان نقش کلیدی داره. خیلی مباحث مهمی ها. حالا من چطورم بگم، اینم خیلی مهمه. حالا در سیره علما هست، بعضی از علما یه رو مطلب برای این که برن یه سخنرانی انجام بدن، یه رو مطلب آماده میکردن، 15 دقیقه 20 دقیقه دنبال مطلب آماده کردن بودن، یکی دو ساعت اون عالمه میگفت من یکی دو ساعت وقت میذارم که چطور بگم حالا مطلبی که آماده کردم، و تازه وقت میذارم چطور انتقال بدن. این خیلی شد. حالا خودش الله ایام شهادت موسی بن جعفر توفیق بده، حضرت عنایتی کنه، ما بتونیم مباحث خوب دستبندی کنیم خدمت شما عرض کنیم که فوق‌العاده مباحث شنیدنیه. پس ما بخوایم آقا شخصیت و رفتار آدم ها رو بسنجیم، یه روانشناسی کنیم، از گفتارش معلومه. هر کی رو میخوایم بشناسیم باید چکار کنیم؟ از اون کلمات که بکار میبره پی به شخصیتش ببریم. امیرالمومنین در یکی از حکمت‌های نهج البلاغه میفرماید اگر کسی چیزی رو مخفی کرد، تو فلته کلماتش معلوم میشود این چی کار است، این چند چنده. یه گوشه زبونش کلماتی به کار میبره، به یه چیزای توجهاتی داره، یه سری دقت نظراتی داره، میتونی پی ببری به شخصیت این، به اونش که پنهان کرده میتونی پی ببری. همچنین چهرم، حالا تو بحث چهره شناسی هم میگن یه دلالت میکنه، از چشم طرف میتونی پی ببری چی رو مخفی کرده، داره چی رو مخفی میکنه، از نوع پر زدنش، از چشش، اینا میشه پی برد به شخصیت انسان. حالا ما این جلسه صرفا میخوایم درباره زبان. حالا اگه تونستیم مباحث زیاده کامل بگیم، نشد انشاءالله جلسه بعد ادامه مبحث رو میدیم. یا تو این پیامایی که تو فضای مجازی به ما میدن، این طرف یه پیام به ما داده توش 10 بار پوله، کلید واژه‌اش پوله، میتونی به شخصیتش یه جوری پی ببری، درسته؟ یا داره صحبت میکنه، گفتگو میکنه، تو صحبت‌های خودش از خاطرات خودش هم میاره وسط. آره ما درسته اونجا این کارو کردیم، زمان جنگ این کارو کردیم. این خاطره گفتن تو لابلای حرفاش میشه شخصیت طرفو پی برد. لذا زبان خیلی مهمه. رونمایی می‌کنه شخصیت طرف. این گفتار شخصیت طرفو رو میاره. میگن تا مرد سخن نگفته باشد، ای با هنرش نهفته باشد. من یه چند تا روایت بخونم بعد ان شاءالله با هم مفصل صحبت کنیم. امیرالمومنین میفرماید جمال زن در چهره اوست و جمال مرد در زبانش است. جانم به این حدیث، به این روایت، جمال زن در چهره او و جمال مرد در زبانشه. لذا زیبایی مرد به کلماتی که به کار میبره استفاده میکنه. گاهی آدم بهترین کلمات هم به بدترین الفاظ به کار میبره. این شخصیت طرف نشون میده دیگه، که این متاسفانه میبینی بهترین کلماتو با بدترین الفاظ به کار میبره. این معلوم میشه که نشانگر ضعف عقلشه. تو میتونستی بهترین کلماتو با بهترین الفاظ، منظور تو بهترین الفاظ برسونی، چرا این کار نکردی؟ معلومه که ضعف عقل داره. خب میبینی بزرگای ما، عرفای ما یه سری لطائفی دارن بیان کردن مطالب، از کجا ورود پیدا میکنه، چگونه میگه، بعد میخواد یه مطلب تندی رو بگه چطور میگه، با چه الفاظی میگه، میخواد منظورش رو برسونه، از کجا وارد میشه، با چه کلمه‌ای به کار میبره که منظورش رو به تو برسونه، یا تو قالب لطیفه میگه یا تو قالب شوخی کردن میگه. این نشانه درایت عقلشه. این معلومه قوت عقل داره. طرف میچینه نوع کلماتی به کار میبره، نوع الفاظی که به کار میبره در قالب لطیفه، نمیدونم شوخی، نمیدونم حتی با اشاره دست. میبینی طرف هم بهش بر نمیخوره و منظورش هم میرسونه. ما تو این زمین ها ورود کنیم واقعا آفت برای بچه حزب‌الله، یا متاسفانه. خب حالا اینو ما بخوایم مثلا اگه زاویه دیگه نگاه کنیم، داریم حالا تو بحث ارتباط استاد با شاگرد، استاد با شاگرد مثلا چطور برخورد کنه، چطور هم کلام بشه، یا شاگرد با استاد، استاد با شاگرد، اینا خیلی مهمه. حالا یه تیمی هم مثلا نشستن رو حروف بحث کردن، کلماتی رو به کار بردن، مثلا با ف شروع کنیم، با
سین شروع کنیم تو بحث لطائف. خدا میخواد لطائف قرآنی بگه، مثلا بررسی کردم با ف و سین خداوند متعال شروع کرده، اینقدر دقت نظر دارم. مثلا قرآن میخواد دعوت به جنگ کنه، با چه حرفی شروع میکنه؟ میگه قتال. ق خودش یه حرف کوبنده است، یه حرف محکمیه، استعلا داره دیگه. حالا اینا تو علم لغت شناسی است، اینقدر حتی ریز شدن یا اون ضرب آهنگی که کلمات میتونی شما به کار ببری تو کلمات، چه ضرب آهنگی باشه. خب حالا وارد کم کم مقدماتی بود، یه کلیتی از بحث بود، وارد بحث بشیم. زبان در همه اعضا و جوارح ما حکم رئیس رو داره، صاحب همه اعضای بدن ما زبانه، همه را از این راه را میاندازد زبان. لذا از علامه پرسیدن آقا چیکار کنیم تمرکز داشته باشیم؟ مثلا دانشجوهای ما، دانش آموزای ما تمرکز ندارن جوانامون. علامه فرمودن کم حرف بزن، کم حرف زدن قدرت تمرکز آدم بالا میبره، یعنی زبونتو مهار کن، فکر کن رو اون حرفایی که میخوای بزنی. آقای بهجت رحمت الله علیه میفرمودن که 23 ساعت فکر کن، 1 ساعت حرف بزن. 23 ساعت فکر کن، 1 ساعت حرف بزن. بعد میفرمودن همان 23 ساعت بهت میگه که 1 ساعت هم زیادیه، همون 23 ساعت هم بهت میگه که اون 1 ساعت حرف زدنت هم زیادیه. خود آقای بهجت که اصلا حرف نمیزدن، یعنی میخواد جوابم بده، خیلی سخت حرف میزدن با اشاره و اینا. میگه جواب استخارم که بعضی موقع حالا میگرفت میخواست بده با دست، دستش میبردن بالا یعنی خوب نیست، دستش میبردن پایین خوبه برو انجام بده، میانم حالا شاید یه میانه اینطوری نشون میکردن. دیاره واقعا در روایت هم هست این دهان حیف باز بشه، این گاف صندوقیه، در گرانبها درونه این دهانه، نباید هر جای باز بشه. حالا عرض میکنم روایتشو، خیلی مباحث خیلی جالب و خیلی مهم. خب آقا انسان خواست تمرکز بالایی داشته باشه، ذهنشو کنترل کنه، بهترینش کم حرف زدنه. آدم کم حرف بزنه، وقتی آدم کم حرف بزنه دیگه به چه درجاتی میرسه، حالا ادامهش از چند تا از علما مثال میزنه. بعد حالا یه سوالی هم دیگه جواب بدیم دیگه. گاه هم میپرسن آقا چیکار کنیم توجه در نماز داشته باشیم؟ کسی بیرون نمازشو درست کنه، تو نماز درست میشه. آقا 23 ساعت حرف زدی، 24 ساعت هم حرف زدی، حالا اومدی سر نماز، قطعا نمیتونی ذهنتو کنترل کنی، قطعا نمیتونی مهار کنی ذهنتو، تمرکز داشته باشی برای توجه کردن به خداوند متعال. کلمات اضافی، حرف لغو، حرف بیهوده، اینا چیکار میکنه؟ تمرکز آدم از بین میبره. چرا؟ چون قوه خیال شما رو درگیر میکنه، قوه خیال شما درگیر حرفا که شما میزنیده، یه خیالات میکنید بیا ببین. این مشوش شدن ذهن ما، خیالات ما از پرحرفی ما. لذا آدم میخواد یه توجه یا حضور قلبی تو نماز داشته باشه، بیرون نماز کم حرف بزنه. آیا بچه که اصلا تو 24 ساعت کم حرف میزدن؟ حرف نمیزدن. 1 ساعت قبل نماز اصلا حرف نمیزدن، آمادگی میخواد در محضر پروردگار رفتن. ما میگیم آقا نماز رو بخون بریم به مثلا قضا برسیم، به سفر برسیم، به یه کارمون برسیم. علما اینطوری نبودن که، بقیه کاراشون انجام میدادن، کم حرف میزدن که به نماز برسن. ما نماز رو میخونیم که به خیلی چا برسیم، اون از خیلی چا میزدن که به نماز برسن. چیکار کنیم حضور قلب تو نماز داشته باشیم؟ توجه به معانی کافیه؟ نه آقا این حرفا، حرف درستایی بزن. میخوای تو نماز حضور قلب داشته باشی، یه نمازت با صفا باشه، بیرون نماز کم حرف بزن، حرف نزن اصلا. بابا برای چی حرف میزنی؟ پس حرف زیادی که آدم میزنه قوه خیالش رو از دست میده دیگه، خیالش همه جا میره. در حدی که اینقدر حرف زده، این قوه خیالش همه جا رو سر کرده، خواب این آدم یه خواب مشوشیه، خوابش به هم ریخته است، خوابش خواب نیست. علامه جوادی آملی میفرماد آدم ها که زیاد پرت و بلا میگن تو جلسه ای که میبینی، حالا ایشون میگفتن یه گوش بشین، مثلا کسایی که حرفای پرت و پلا زیاد میزنن بشین بنویس، مثلا از چه موضوعی پرید چه به چه موضوعی، مثلا درباره مثلا داره وضع سیاسی جامعه صحبت میکنه، میره آمریکا، میره چین، میره نمیدونم از شاه، زمان شاه صحبت میکنه، و میره یه مصداق کوچیکو میاره تطبیق میده به یه مشوش ذهنی داره. میبینی مثل دونه‌های تسبیح کنار هم نیست، پخش و پلا، اینقدر پرت و پلا میگه اصلا این قوه خیالش تعطیله. بعد ایشون میفهمن خواب اینجور آدما مشوشه، کسی زیاد حرف میزنن پرت و پرت دیدی دیگه، حالا تو دور بر زیاده هم که حرف میزنه، تو هم با میگی باشه باشه، اصلا تو میگی دور ترکه سندیان اولسون شر یاتسون، آره این که تو میگی باشه شر بخوابه. خب از طرفی خواب کسی که حرف کم میزنه سنجیده حرف میزنه، خواب این خوابه به به. و در روایت داریم به به، هر کسی حرف راست بزنه تو گفتاری صادق باشه خوابش خواب صادقه، خوابش یه جور خواب حجته، میشه تو خوابش حساب کرد. این خوابایی که ما میبینیم همون احوالات ما تو برزخه، در خواب وقتی ما پرت و پلا هستیم ذهنمون مشوشه، تو خواب عالم برزخ ما همینطوریه. این تشویش این مشوش شدن ذهن از گفتار ما میاد. قول قول سدید نیست، قولو قولا سدیدا، تک زبان نیست، حرف محکمی شد، حرف راستی شد، سنجیده شد، قبلش فکر بود بعد حرف آمد گفتار آمد، این دیگه یعنی کانالیزه شده. قولا سدیدا یعنی حرف که پخته است تو ذهن ساختی، سرشار از معرفت و حکمته. آدم با این حرفا میتونه به خیلی جاها برسه. خب عرضم به حضور شما، پس ما باید چیکار کنیم آقا؟ زبانمون رو کنترل کنیم، چون زبان رئیس بقیه اعضای ما هست، چون گفتار رفتار میسازه. امتحان کنیم، شما گفتار تو کم کن، سنجیده کن، کمتر حرف بزن، قبلش فکر کن، ببین بقیه اعضای بدن چه رفتاری نشون میدن. اینقدر زبان مهمه. امیرالمومنین میفرماید میخوای گسستگی اخلاقی نداشته باشی، وجعل اللسان واحدا، یه زبان واحد داشته باش. زبان واحد داشته باش یعنی قول سدید، یه قول استوار، سنجیده صحبت، همچنین قولی داشته باش. انسان آقا بعض موقع میبینی دیگه، بعض موقع با یه در علما بوده دیگه، حالا ایشد اشاره میکنم، میبینی با یه حرف لغو 40 سال از سیر و سلوک عقب افت، با یه حرف لغو، با یه حرف بیهوده، با یه دل شکستن. خیلی مهمه، خیلی مهمه. من به شدت خودم گرفتارم، یعنی منو دعا کنید دیگه، واقعا منو دعا کنید. دارم اینا رو میگم که حتما برم خودم رعایت کنم، حتما دارم برای خودم دارم حقیقت میگم، کسی هم از شما نمیاد میشستم اینجا همینطوری میگفتم. خیلی مهمه، خیلی مهمه. گاهی یک حرف، یک کلمه، الان عرض میکنم از امام یه مطلبی آوردن وحشتناک، وحشتناک. یه داستانی ما، حالا داستان یه داستانم بگم، حالا تو بحث کتاب کلیودن نبود درسته، تو دبستان ما میگفتن یا راهنمایی، چه داستان حکیمانه داشت. مثلا به همین کتاب کلیودنه آقای حسنزاده آملی شهر زده، یه حاشیه‌ای زده، بعد یکی این داستانا چی بود؟ لاک‌پشت. که آقا اینم می‌خواست پرواز کنه، میگفت من اینجا ببرید جای دیگه. لکلک‌ها گفتن ما از دو سر چوب می‌گیریم، تو چوب رو بگی به بالا. بعد این لکلک‌ها پرواز کردن، لاک‌پشت چوبو گرفت رفت بالا، بالا دید چه منظری، چه زیبایی، چه طبیعت اینا، گفت آه. همینطوری گفت، صحبت کرد، چه منظره‌ای، چه شما چه کیفی می‌کنید از این بالا ما رو نگاه می‌کنید. آقا همین صحبت کردن باعث سقوطش شد. خیلی حالا اونا شاید اونا منظور اون داستانی که ما گفتن اینو ما نرسوندن، ولی آقا بعضی موقع‌ها در روایت هم هست، بعضی موقع حرف بیجا، حرف لغو، حرف بیهوده پیامبر فرمود از کأنه از آسمان به زمین میندازد. خیلی مهمه، خیلی مهمه ما دقت داشته باشیم. یکی از علما هم فرموده بود دیگه، مثلا حکمت این داستان چیه؟ انسان پرنده ایست که با دهان میپرد. انسان پرنده ایست که با دهان میپرد، پرواز میکنه. خیلی مهمه. پیامبر فرمود یک کلمه نابجا انسان رو از آسمان پرت میکنه به زمین. آدم مواظب باشه چی داره میگه، کجا داره حرف میزنه، مثلا کی گفته تو حرف بزنی. خیلی مهمه، خیلی مهمه. نزاد لاک‌پشت تا دهانش بسته بود داشت صعود میکرد، تا دهانش باز شد سقوط پیدا کرد. خب ما اگر میخوایم اعمالمون درست بشه، اصلاح عمل بود دیگه موضوع صحبتمون، تا بتونیم ملکوت خوبی براش بسازیم، این اصلاح عمل، اونم عمل پیوسته، امکان پذیر نیست مگر با کنترل زبان. باید حواسمون به زبان باشه. اعمال از کانال دهان، از کانال گفتار ما درست میشه. اعمال ما، این گفتار ماست که رفتار میسازه، این گفتار ماست که شخصیت میسازه. مثلا امیرالمومنین فرمود کسی رو میخوای بشناسی ببین زیر زبونش چیه، صحبت کنه میشناسی، میتونی پی ببری. لازم ما متوجه باشیم چی داریم میگیم، حواسمون باشه، زبانو مهار کنیم. یه غیبت، یارو رفته یه یارو اصلا عوضیه، اصلا اربعین نیومده، شما بلند شدی رفتی کربلا، کل عمودام رفتی، عمود 1400 غیبت یکی رو میگن که تو تهرانه، اونم تو وادی اربعین نیست. ثواب پیاده روی اربعین تو دو دستی با غیبت کردن، با این رها بودن زبان دادی به اون کسی که داری غیبتشو میکنی و اعتقادی هم به اربعین نداره. زبانو نگاه کن، عملتو جابجا میکنه. طرف بعد از دنیا میره میبینه تو پروندهش نشون اربعین فلان سال، سال 98 یوم اربعین نرفتم، مثلا اعتقاد نداشتم فلان اینا. یاره با تو عمود 1400 یکی غیبتو کرد، بله کارت دستت در رفت، این عمل اون اومد تو پرونده تو. ببین زبون غیبت مفت و مجانی، آره اون عمودا رو حواله کردی به طرف، ثوابشو دادی. خیلی باید مراقب باشی، درسته؟ غیبت آدمو بیچاره میکنه همش هم از آره. حالا چرا غیبت اشد من الزناست؟ چرا غیبت از زنا بدتره؟ غیبت رفقا گناه زبانه دیگه. ببین زبون چیه که اشد من الزنا؟ یعنی چی؟ یعنی هرزگی زبان از هرزگی دامن بدتره. از آدمهای دو زبانه بترسید، جلوت یه جوره پشت سرت یه جور. آدمهای دو زبانه، دو زبونه معمولا دامنشونم آره. خب باید چیکار کرد؟ وجعل اللسان واحدا، آدم باید تک زبان باشه تو مرحله اول، تک زبان باشه. تک زبان باشه یعنی چی؟ از این نهج بلاغتش بود قرآنش میشه قول سدید داشته باشه. وقتی قول سدید شد یصلح لکم اعمالکم، اعمالت اصلاح میشه. خیلی جالبه. خب برسیم به اصل مطلب. اون حرف امام یادم نره بزنم. امام رحمت الله علیه فرمود این چقدر حرف میتونه آدم از آسمون بزنه زمین. اگر کسی در مورد مراجع تقلید، امام فرموده ولو شطر کلمه ای، یعنی به یه کلمه هم نرسه، کلمه کامل نشه، بد بگویه، یعنی چی؟ که واقعا مستحق طرف نیست، مرجع نیست، بد بگه، انگی بزنه، تکذیب کنه، هر کاری، انکار کنه، درسته؟ بعید بلکه محال است عاقبت به خیر شود.
آره.
حالا انتقاد جای خود، طرفی که انتقاد داره مثلا توی موضوع اون جای خود، انتقاد هم آخه باید خیلی مراقب باشی. حالا علما مثلا میپرسن نظر درباره فلان مرجع چیه، بعد اون ببین چقدر حواسش جمع بود، میگفت هازا غیر تامن، میگفت این کلام کلام 100% درستی نیست، بازم مواظب بود. آره انتقادم میکرد، میگفت آقا یعنی تو این حرف میرسونه حرفش غلطا، ولی در اوج احترام، در اوج ادب آدم حواسش باشه، مخصوصا به بزرگا. خدای نکرده آدم به بزرگا، همون مرحوم شاه آبادی دیگه، داشت میرفت همون رضا شاه هم گفت کسی عموم سرش بذاره ما میزنیم. تنها کسی که عموم سرش میذاره همون مرحوم شاه آبادی بود، استاد عرفان امام، بعد همون نگه داشت انقلاب، یعنی مقدمه ساز انقلاب شد. عموم سرش بذاره اومد تو همون، یه همین مأمور ساواکی بهش زخم زبون زد، بعدش فرداش دیدن این بنده خدا، حالا بنده خدا نبود دیگه، حالا شاید هم بود ما دقت نظر داشته باشیم، آره، بعد از دنیا رفت. بعد خبرش رو به مرحوم شاه آبادی دادن، ایشون فرمودن که کاش من به خدا وا نمیگذاشتم، به خدا نمیسپردم، کاش خدا من همونجا جوابشو میدادم. خدا فرمود اگر کسی جلوی ولی من بایسته، یعنی بهش زخم زبون بزنه، بهتانی بزنه، اذیتش کنه، با من اعلان جنگ کرده. انقدر مهمه، مخصوصا تو بزرگا باید خیلی حواسمون باشه، خیلی باید مراقب باشی. الان متاسفانه این هرزگی زبان پدر آدمو در میاره، واقعا پدر آدمو در میاره. کسی با ولی خدا بد باشه، حدیث قدسیه که انه با من اعلان جنگ کرده، باید خیلی حواسمون باشه. تو تکذیب و انکار و تمسخر و میبینی کاریکاتور فلان پیامبر رو کشیدن، فلان مرجع رو مسخره کردن، خیلی انسان باید مراقب باشه، باید بترسه. جوونی یه روزای بهجت شرکت میکرد، آقای بهجت معمولا گریه هاش تو نماز بود، گریه هایی که میکرد تو نماز بود، تو روزه گریه نمیکردن، معمولا روزه شدید بود دو سه بار میزدن به پیشونی مبارکشون. یه جوونی حالا اونم هیئتی بوده، یه زیر چشمی نگاه میکنم این آقای بهجت گریه نمیکنه، نظر خودش میگه حق مطلب و حق روزه رو ادا نمیکنه، اینطوری مثلا میره به آقای بهجت میگه گریه نمیکنی مثلا، آقا روزه میخونن شما چرا گریه نمیکنی، اینطوری به آقای بهجت میگه. این جوونه یه بارم با آقای دولابی گفته بود، آقای دولابی بهش گفته بود چرا تو ذهنش نرفت مستقیم با آقای دولابی بگه، تو ذهنش به خودش اون حاج اسماعیل دولابی چرا گریه نمیکنه. بعد آقای دولابی بعدن بهش گفته ما جوونی گریامونو کردیم، تو گریات انجام بده، تو گریه کن، کاری با ما نداشته باش. آقا اصلا چی گفته حرف بزنی همش فکری کنی؟ بعد این جوون میره با آقای بهجت، همین جوونه میگه آقا چرا گریه نمیکنی؟ آقای بهجت اینو آقای جاودان نقل میکرد، حالا نمیدونم بهش جواب داده بود یا نداده بود. آقای جاودان میفرمودن که یه هفته نرسیده یه بلایی سر این جوونه اومد. آره یه بلایی سر این جوونه اومد، حالا نقل کرده بود من ننوشتم. حالا پس بعد حواسمون جمع باشه دیگه، بین مراودایی که با هم داریم صحبتایی که میکنیم چیکار کنیم؟ آقا پس تمرکز داشته باشیم، زبان چیکار کنیم؟ رفتارمون رفتار سنجیده‌ای باشه، مواظب گفتارمون باشه. چیکار کنیم؟ شخصیت منظمی باشیم. ها ببین زبان چقدر دایرش وسیعه. چیکار کنیم؟ منظم باشیم. کلامت منظم بشه زندگیت نظم پیدا میکنه. پیامبر فرمود ایمان آدم به استقامت نمیرسد، لا یستقیم و ایمان و عبد حتی یستقیم قلبه، ایمان بنده استوار نگردد تا دل استوار شود. ایمان یکی مستقر نمیشه، استوار نمیشه، مستقیم نمیشه تا دل او استوار شود. ولا یستقیم و قلبه، و دل کسی استوار نمیشه حتی یستقیم لسانه، دل آدم استوار نمیشه تا زبانش استوار شود. میخوای یه دل محکمی داشته باشی، میخوای یه ایمان محکمی داشته باشی، باید زبان سدیدی داشته باشی، قولا سدیدا باشه، باید حواست به زبون باشه. در احوالات های قاضیه بیش از 29 30 سال ظاهرا سنگ ریزه تو دهنش گذاشته بود که نتونه حرف لغو بزنه. میومد حرف بزنه سنگ مانع میشد، بعد فکر میکرد که حرفو بزنه یا نه، چی بگه. خیلی باید مراقبه این زبان آره مبارک اون باشی. خب بزنم یارم میفهمد وجعل اللسان واحدا، هر وقت یک حرفی شدی زبونت شد واحد، قول سدید شد، دلت هم یکی میشه، اون موقع منافق نمیشی، اون موقع بهت میگن مؤمن. این فرمولشه، درست شد آقا؟ یه بار دیگه، هر موقع لسانت واحد شد، زبونت یکی شد، زبانت یکی شد، سدید شد، قوام داشت، استوار شد، دلت مستقیم میشه، دلت یکی میشه، بعد مؤمن میشی، بعد ایمان تو دلت مستقر میشه. خب برای این کارم آقا استاد نمیخواد، استاد همین امیرالمومنین دیگه. خطبه 153 نهج البلاغه میفرماید و تهذیع الاخلاق و تصریفها وجعل اللسان واحدا، برای اینکه عمل درستی داشته باشی، گسستگی به نیاد سراغت، یه زبون واحد داشته باش. بعد میفرماید و یحزن الرجل لسانه، زبونت باید حفظ کنی، زبون و دلت باید یکی باشه که به رفتار ناپسند مبدل نشود. خیلی خطبه 178 معرکه است. استادم همین امیرالمومنین، آدم عرضم به حضور شما اگر محکمات انجام بده، اینا که دیگه مشخصه دیگه آقا، مهار زبان، این اصلا خودش کم کم رشد پیدا میکنه، استاد خودش رو پیدا میکنه، استاد خودش رو پیدا میکنه. الله اکبر. داستان موسی خضر که قبلا با هم صحبت کردیم، اصلا خضر دنبال مرید پروری نبود، یا قرار شد بره شاگردی خضر رو کنه، خضر هم یه سری کارا انجام داد، زد بچه رو کش. موسی گفت آقا چرا زدی کشتی؟ لازم باشه استاد سر راد میارن. بعد یه موقع مرید پروری نیست که، بعضی الان میبینید دکون دستکی باز کردن، اصلا میان آقای بهجت شاگرد نداشت. آقای بهجت میگن شاگرد تو دنیا نداشت، میگه غالبا شاگردانش تو عالم برزخ بود. بله میگه اینجا کسی نیست شاگردی منو کنه، مثلا من یه سری حرف میزنم مثلا نمیفهمید چیه، من کجا این کجا. موسی شاگردی خضر رو میکرد، خضر زد یکی رو کشت، آقا زد یکی رو کشت، موسی اصلا نتونست حذف کنه. بعد اون داستانی که تو قرآن هست، فرمود از جواب موسی رو داد، گفت آقا این پسری که من زدم کشتم، این آخر پدر مادرش رو کافر میکرد، من اینو کشتم، خدا بعدن به این پدر مادر یه بچه داد. حالا تو روایت هست از همون بچه که بعدن به دنیا اومد 70 تا پیامبر از نسل او باقی موند. این حکمت هاست دیگه. ها تو شاگردی تو کن، استاد پیدا میشه. شاگردی تو کن، محکماتو بچسب، همین زبانو مهار کن، ببین چه اتفاقاتی میفته. اگر راه بیا، طلبه پایه که درباره همه چی نظر میده، دو سه تا پای درس خونده، فلانی بی سواده، فلانی اصلا در حد نیست رئیس ما باشه، فلانی حوزه علمیه زده، اصلا این دو کلام سواد علمی نداره، مکاسب نخونده، مکاسب بلد نیست، درس بده آقا. حالا یکی رو اصلا خونده یه جور دیگه بهش وارد میشه، یه جور دیگه زخم زبون میزنه، اصلا کسی رو قبول نداره. آره بهشت این دنیا به یه جای رسیده بود که اصلا شاگردی نداشتن که شاگردشو کنه. اون جوون آخه تو کجا؟ آقای بهشت کجا؟ آقای بهشت گریه نمیکنه. بعد آقای بهشت تو نماز گریه میکنه، تو نماز گریه نمیکنی، این چی پس؟ خیلی باید حد خودتو بدونی، زبان این زبونت باید حواست بهت باشه. حالا بنده خدایی گفته بود یکی از شاگردای بهشت در عالم برزخ آقای مطهریه، شهید مطهری، آقای بهشت داره اون کار میکنه تو عالم برزخ ارتقا پیدا کنه. حالا دیگه خب یا مثلا داریم علمای داشتیم آقای بهادینی، انقدر سیگار میکشی وقتی میرفتی میگن میرفتی تو اتاقش حالیت دود میزد بیرون. حالا جوجه طلبه بلند شه آقا آقای بهادینی سیگار میکشه، منم سیگار بکشم مثلا. یه عالمی که با آقای بهادینی رفت آمد میکرد خونش میرفت، میگفت یه روزی من یکی از همحجره‌یامو دیدم، محاسن گذاشته بود و فلان، گفتم چه خبر تو چه به این مقامات رسیدی، محاسن و چه عالمی. و بعد گفت میگه به این شاید آقای بهادینی گفتش همحجره‌ش، گفت آره مفصل بعد برات بگم، من چله ها میگرفتم و این چله ها که میگرفتم یه چله روزه بودم و دیدم پرنده‌ای آمد به لبای من نشست، رفتم تعبیرش رو پرسیدم، به من گفتن این پرنده پرنده نبوده بلکه ملک بوده و از بوی زبان روزدار دهان روزدار خوشش می اومده، اومده نشسته به اونجا. بالاخره ما هم ملکی شدیم دیگه، مثلا یه همچین حرفایی می زد. آره رفتم محضر بزرگی، گفت آره اون ملکی بوده که نشسته بر دهانت، بوی دهان روزدار خوشش می اومده، بالاخره ما هم واصل شدیم دیگه. میگه بالاخره گفتم یه استخاره برام بگیر، گرفت خوب اومد. میگه من استخارم این بود که اینو ببرم شاه بهادینی یا نه، استخاره اومد که آره من اینو ببرم شاه بهادینی، ببینم راست میگه دروغ میگه. بعد گفتم یه استخاره دیگه هم بگیر، یه استخاره دیگه هم گرفت، گفتش بد اومد. گفت من نیت دومی این بود که ترک این عقوبت داره یا نه، بد اومد دیگه نباید ترکش میکردم. بعد به این بنده خدا گفتم آقا بلند شو چای بهادینی، گفت نه ما کجا ایشون کجا از این حرف. گفت آقا استخاره گرفتم، استخاره یک آدم واصل بعده که عمل نشه از این حرفا. یا آقا برش داشتم بردم چای بهادینی، میگه تا در اتاق قاچم حاله از دود اومد بیرون و آقای بهادینی گفتن که این ملک نیست بلکه کلک است. مثلا آره داره کلک میاد اینطوری که داره میگه نیست، آره که تعبیرش آره چله نشین. حالا استادی میخواد که آره بعد شاگردم بعد شاگرد باشه، واقعا شاگردم باید شاگرد باشه. دیدی دیگه خیلی میرم میشه استاد یه دستور عمل میده. آره ظاهرم شد میدونم یه عالم میرفتن ایشون میگفت آره سعی کنید همه آقای بهادینی راست بگویید، سعی کنید دروغ نگویید. بعد طرف آقای بهادینی گفت ما سعی میکنیم که راست بگوییم، مثلا یه مطلب دیگه بگو ما بریم یه کار دیگه انجام بدیم. آقای بهادینی تو جواب گفتن خب داری همین الان دروغ میگی که سعی میکنم راست بگم، برو همون راستو بگو دروغ نگو. مثلا یا مثلا میشه آقای خوشوقت میومدن، اینا هم خیلی حواسشون جمع بود، آقای خوشوقت هم برای خودش کسی بود، مثلا 4 تا شاگرد برتر علامه طباطبایی بود آقای خوشوقت، حضرت آقا ساعتا با ایشون صحبت میکردن. آقای خوشوقت میومدن بهش میگفتن آقا دستور عمل بده کاری کنیم، ایشون گفت رساله رو انجام بده. گفت آدم همین رساله رو انجام بده چشش باز میشه. منظور میخواست خیلی از دکون دستکایی که الان هستن رو جمع کنه. یه بنده خدا من سوال کرد دوستان و زن و بچه منو خیلی اذیت میکنن چیکار کنم؟ یکی از شاعرای خوشبخت میگفت الان یه جواب دیگه میده دیگه، نمیگه رساله. گفت برو به رساله هم عمل کن، ایمان زیاد میشه، ایمانی که زیاد شد صبرت میره بالا، بعد این رفیق رفقات و زنت تحمل میکنه. رساله این آدم رساله رو انجام بده. خب جمع بندی کنیم آقا. آقا بعضی وقتا این که میگیم کنترل زبان، طرف میبریم یه گوشه نشین بشیم و تو قار بشینیم و نمیدونم خیلی حرفا رو نزنیم و بعد زیاد تو مسائل سیاسی مثلا دخالت نکنیم. نه دیگه، مثلا ویژگی قول سدید اینه که حرف حق رو بگی، حرفت محکم باشه، با ادله باشه، با استدلال باشه، منطقی باشه، حرف حق رو بزنی، نه اینکه اصلا حرف حق هم نزنی تو بمیری بهتره. بعضی فکر اینطوریه آقا دیگه کنترل زبان یه زبون مهار کن، اصلا دیگه حرف نزن. این نیست. آدم باید چیکار کنه؟ باید حرف حقم بزنه. دو سه تا نکته در این زمینه بگم. و یا علی مدد میفرماد ان الذين قالوا آیه 13 احقاف، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کسایی که گفتن ربنا الله پروردگار ما خداست، سپس استقامت کردن، ملائکه براشون نازل میشه. اول چی میفرماید؟ میفرماید ان الذين قالوا، گفتن، گفتن، این گفتن خیلی مهمه، این حرف حقیه دیگه. یه جایی که به ضررته از اصول و اعتقادات کوتاه نیای، اونجا به ضررته. ولو شده به ضررته، باید حرف حق رو بزنی. این چی میشه؟ اینجا دی زبانتو باید برای حرف حق استفاده کنی. پس انسان باید چیکار کنه؟ حرف حق رو بزنه، ولو اینکه به ضررش رو. در متاسفانه اینطوری نیست. خب امیرالمومنین میفرماید، به به، امیرالمومنین میفرماید موجودی که باید بهش حبس ابد بدی زبانه. حبس ابد، انقدر وحشتناکه این زبان، میتونه تو رو از عرش به فرش بیاره. درست آقا؟ امیرالمومنین میفرماید والله قسم ندیدم کسی تقوا پیشه کند مگر زبانش را کنترل کرده باشد. والله قسم ندیدم کسی تقوا پیشه کند مگر زبانش را کنترل کرده باشد. پس حرف حق رو بزنه ولی که به ضررشه. اینجوجا حرف بزنه، اینجوجا صحبت کنه، سکوتش فکر باشد، کلامش ذکر باشد. این اصله. سکوتش تفکر، کلامش ذکر باشه. حرفی هم اگه میزنه برای خدا بزنه. اگه ببینی بساط فراهم آدم کلام در راه خدا بزنه، اهمیت رو مطرح کنه. حالا حرف حقی باید بزنه. ذکر یعنی چی؟ یعنی برای خدا باشه. انسان باید به اینجا برسه که سکوتش تفکر، یعنی بیشتر عبادت ابوذر هم تفکر بود. کلامش هم ذکر باشه. آقا امر به معروف میکنه، نهی از منکر میکنه. این اگه اینجا نزنی، مثلا زبان زبان نیست، کفران نعمته. این یه قاعده است. اگر میخوای حرفی بزنی، حرف حقی بزنی، برای خدا بزنی. درسته؟ حالا آیا این منافاتی داره با شوخی کردن؟ یعنی شوخی نکنی؟ نه خیر. شوخیت هم برای خدا باشه شوخی کن. درست شد؟ شوخیت هم برای خدا باشه شوخی کن. یکی از نامه نهج البلاغه است که امرؤاس به امیرالمومنین گیر میده، میگه امیرالمومنین چقدر مزاح میکنه. من به مزاح کردن امیرالمومنین رو میشناسم. آقای بهجت، ببین همین کسایی که میگفتیم حرف نمیزنن، من چند تا شوخیاشونو بگم. آقای بهجت موقع عموم گذاشتن سر طلبا میگفتن چرا داری معمم میشی؟ مردم مرغشون میخورن، به تو پوستشون میخوام بدن. ببین شوخی، این مزاح برای طلبه یه از ویژگی مؤمنه دیگه. مؤمن میان دائما با نشاطه، برای جذب، برای این ارتباط، برای این صحبتایی که بین مؤمنین اتفاق میفته. خب پس آقا شوخی و مزاح نمیگیم نکنیم، باید چیکار کنیم؟ شوخی و مزاح هم کنیم. این نیست که آقا، باید حدشو بدونیم دیگه. مثلا آقای جوادی آملی میگن به شدت آدم با ادبیه، هیچ موقع تکیه نمیده، همیشه هم دو زانو میشینه، مؤدبانه میشینه. اصلا اوضاع یکی از خانبریه آقای جوادی آملی، خواب آقای جوادی آملی رو میبینه که تو مسجد آقای جوادی آملی منتظر نمازه که ایشون بیاد نماز جماعت بخونه. میگه من تو خواب دیدم آقای جوادی اومد سمتم، من در آغوش گرفتم آقای جوادی آملی رو بلند کردم بردم گوشم روی منبر تو خواب. بعد آقای جوادی آملی به من گفتن شما بهترین شاگرد من هستی. بعد می خواب اومدم آقای جوادی آملی تعریف کردم، دوباره اینطوری شما رو بغل کردم گوشم رو منبر، عرضم به حضور شما آقای جوادی آملی چی بگه خوبه، آدمی که مؤدبه. آقای جوادی آملی فرمودن خب مگر اینکه در خواب ببینی از بهترین شاگردای من هست. این نمک، این شیرینی لازمه، لازمه. اینا رو باید پیدا کنی ها. از من نیفتیدی خشک بشی آقا، دی اصلا حرف نزنی. آخه بعضی موقع یه سری حرفایی میزنن، این آدم خوش ببین این حرف لغو زد، باید بره استغفار کنه. آقا این چه حرفیه؟ اینو دیات باشه دیگه اینطوری. بعد ولی پیدا کنین دیگه حدودشو. آدم با کم حرف زدن، با سنجیده حرف زدن پیدا میکنه. رفقا الان یکی از آفات مخصوصا بچه حزب الله همین زبون ها، دروغ میگه. مثلا بچه حزب الله دروغ میگه، مثلا عادت، بعد قبول هم نمیکنه داره دروغ میگه، عادی شده. حالا یه سری ساختارا باعث میشه آدم به طرف میخواد بره سر کار، بعد میخواد فردا رو مرخصی بگیره. آقا من میخوام مرخصی بگیره. آقا مرخصی بده بره دیگه. میگه برای چی میری؟ همین پرسیدن باعث میشه دروغ بگه. آره مادرم مریض احواله، حالا وقت دکتر گرفتیم، یا خودم هم وقت دکتر گرفتیم. آقا نپرس دیگه، اعتماد کن بذار بره. حالا راحت دروغ داریم میگیم، راحت. آره بعضی هم یعنی هر این شوخی هایی که حالا علما میکردن هم آقای برشاد مثال زدم آقای حسن زاده آملی آقای اینا لغوه مثلا آره. حالا همین آقای جوادی آملی پادرس که سیدی بود بالای منبر اون سیدم خیلی اشکال میگیره بعد همین آقای جوادی که با ادب شوخ طبع اینطوری میگه این سید اصلا استدلالای آقای جوادی اون تو کتش نرفت قبول نمیکرد بعد آقای جوادی آملی میگه اومدن سمت میکروفون خورد به عمامه‌شون رفت عقب اینا پایین منبر نشست گفت آقای جوادی آملی باید طور دیگر حالیت کنم میگه همینطوری آره میگه حالی نمیشد دیگه اینقدر استدلال و فلان از این حرفا استدلالش هم محکم بعد میگه بعد منبر اومد دوباره معذرت خواهی کرد مثلا آقا ببخشید از این میگم همچین هست دیگه ببین مؤمن باید ذو ابعاد باشه تکبودی نباشه نه اینکه دیگه اصلا شوخی نکنی یا اینقدر شوخی کنی که به همه مقدسات توهین کنی دو طرفش هم داریم دیگه متاسفانه داریم آره خب همین امام سجادی که 20 چند بار با شطورش رفت حج کمترین یارم داشتی امام سجاد بعد همین شطورش بعد از شهادت امام سجاد رفت بالا سر حضرت اینقدر گریه کرد سرش رو زد به سنگ همونجا مهر بغل امام سجاد هم دفنش کردن شطوری که حضرت رو میبرد مرد بعد همین شطور اینقدر امام سجاد اذیت میکرد حضرت میگفت اینقدر من اذیت میکرد وای میساد علفی میخورد کاری میکرد بهمان اصلا راه نمیومد حضرت تو این 25 سال پایین راه اومد شطوره از این از بس میدید حضرت داره باش راه میاد رفت بالا سر حضرت خوشو زد بعد از دنیا رفت همین حضرتی که نمیزنه شطوری رو کاری نمیکنه زد زیر گوشه که خادماش اینا رو نمیگن دیگه اینا رو نمیگن آره یا از خود امام رضا آره خود امام رضا یه برده سیاپوس رو گرفته بودن داشت کار میکرد بعد رفت به صاحب این برده گفت ببینم تی کردی یا نه این کارو داره برات انجام میده میگه نه آقا ما هر چی میدیم راضیان یه آقا عصبون شد دنبال چوب میگهش اینو بزنه یعنی چی راضیان بعد نگفتم تی کن اول آقا تی کن بعد دیگه آخر یه چی میدونم میگه خب حالا همینو بگیریم دیگه در واقع گیر میکنه بنده داریم از این چیزا یعنی ذو ابعاد بودن رو بعد داشته باشیم آره طرف داشت استفهام که امیرالمومنین بهش فرمود سکلت که امک مادرت به عزاد بشین چه استغفاری داری میکنی روی عصبانی شدن بهش اینطوری فرمودن نام هست لذا آقا ما پس کنترل زبان نه اینکه آدم از این ور بیفته دیگه اصلا مثلا مثالم زدم که آدم باید شوخی کنه این شوخیاش هم برای خدا باشه یعنی به سمت خدا باشه که رفته باشه یه روایتی هم هست اینم خیلی جالبه ادله که انسان میاره اینا در واقع برای تقرب به خداست دیگه برای خود خداست اخلاصه مثلا چی این که روایت داریم تکلم الناس قدر علی عقولهم با مردم با هر کس به اندازه عقلش حرف بزن بعد علامه در کتاب الولایه میفرماید که یعنی همه حرفا رو زدیم تک زبانی یعنی اینا داریم وجعل اللسان واحدا رو داریم میگیم به قدر عقول مردم حرف میزنیم پیامبر فرمود این یعنی تک زبانی یه زبانه یه زبان واحدیه ولی میفرماید یعنی همه حرفا رو ما زدیم آن حرفا که به سلمان زدیم آنها رو ساده اش رو به همه زده ایم یه حرفه یه زبانه به سلمان یه جور زدیم به اندازه عقلی که داره به ابوذر یه جور دیگه زدیم به مردم یه جور دیگه زدیم ولی همه حرفا رو زدیم یعنی اون حرفا که به سلمان زدیم به تو هم زدن تو کف خیابونی به تو بسیجی هم گفتم تو الولایه الان میفهمد اینطوری حالا سلمان با ابوذر خیلی رفیق بودن دیگه اینا همه جا با هم بودن تو جنگا همه با هم برادر و اینا بعد پیغمبر فرمود اگر ابوذر بداند در قلب سلمان چه میگذرد رحم الله قاتل سلمان خدا رحمت کنه قاتل سلمان ابوذر میگه اون حرفی که به سلمان هم زده پیغمبر به ابوذر هم زده قدر و عقل سلمان چقدر عرضم به حضور شما بر ابوذر چقدر به تناسب با عقول همه ما حقیقت رو بهش گفتیم یا امام رضا علیه السلام با مسیحا که نشستن مسیحا میگن مسیح خداست دیگه خدا میدونه بعد حضرت فرمودن حضرت مسیح آدم خوبی بود ولی خیلی کم عبادت میکرد اینطوری گفت بعد طرف مقابل گفت از شما بعید است این حرف من شما رو آدم عاقلی میدانستم حضرت مسیح شبانه روز عبادت میکردن بعد حضرت فرمود آخه چطور میشود آدم هم خدا باشد هم عبادت کنه طرف رفت ته مجلس نشست دیگه آره ببین چجوری حرف یکی یا وجعل اللسان واحده ولی تو این جلسه ما یه جور داریم صحبت میکنیم شبای جمعه هم یه جور دیگه است تو تشکیلات هم یه جور دیگه مثلا میگم ولی حرف یکیه عقلا متفاوته. قدر علا عقولهم، بعد بدونی چیزی صحبت کنی. تو این زمینه که تا دلت بخواد مسائل هست، یا مثلا دیدی حضرت ابراهیم علی نبی نواله علیه السلام میگه آقا این ما تو شب، هازا ربی، این ما خدای منه، بعد فردا روز میشه خورشید میمد، ای خورشید از ماه بزرگتره، هازا ربی، این پروردگار منه. ببین داره توحید رو میگه به قدر عقولی که هستن. بعد میگفت این چه خداییه که شبا نیست، و به ماه میگفت این چه خدایی که روزا نیست. بعد میگفت نه اینا یه خدای بالاتر داره، اینطوری خدا رو اثبات میکرد. یا هم بوتی که بوتا رو شکست، تبر رو گذاشت رو دوش بوت بزرگه، اومدن گفتن آقا خب کسی نبوده که اینا رو کی لتو پار کرده؟ ابراهیم. حضرت ابراهیم فرمودن که خب ببینید تبر دست کی بود؟ خب دست بوت بزرگ. خب گفت از اون بپرسید دیگه. بعد بهشون گفت خب این چه خدایی که نمیتونن مخلوقاتش مواظبت کنه، از نیروهاش از خودشون دفاع کنه، از این حرف. میبینی حرف یکی ها، نباید قاطی کنی، حواستون باید باشه. اینم یه بودی از صحبت. خب این موضوع هم جنبندی کنیم. حالا جالبه سلمان هم، از سلمان اومد، اینم بگم سلمان فارسی هم صحبت کرده تو بحث الان عرض میکنم، خیلی نکته مهمیه. تو ماجرای سقیفه سلمان کفری شد، عصبانی شد، بعد دو کلمه فارسی صحبت کرد سلمان. حالا از امام هادی هم داریم، امام هادی خیلی فارسی صحبت کرده، چون بیشتر کسی که دور برش بودن فارس بودن، و مثلا امام هادی از طرف پرسید ساعت چنده فارسی، بعد اونم مثلا فارسی جواب داده. سوالات دیگه تو روایت داریم، بعد تو روایت هم داریم خود امیرالمومنین با سلمان هم چند کلمه فارسی صحبت کرده. اصلا جالب، خود خدا هم فارسی صحبت کرده. توی حدیث قدسی فرموده آره این یک مشت خاک را نبخشم چه کنم. این روایت قدسی ها، خدا فارسی صحبت کرده، فرمود که این یک مشت خاک را نبخشم چه کنم. خدا فارسی صحبت. حالا سلمان تو سقیفه خیلی اصلا شد، یهویی گفت کردن آنچه که کردن، به فارسی اینطوری گفت. بعد الان تو علم روانشناسی اینا هست، کسی که عصبانی میشه به اصل خودش برمیگرده، میشه آدمون تو عصبانیت شناخت. ها دیدی طرف ولی ادعای فارسی میکنه، دعوا میکنه، عصبانی میشه، دو تا فحش ترکی هم میده، تو اوج عصبانیت آره به اصل خودش برمیگرده. یکی این میگن آدمون تو عصبانیت بشناس اینجاست، به اصل خودش برمیگرده. بعد دو اینکه تو بیهوشی، یه طرف بیهوشه، یهویی به هوش میخواد بیاد، یه سری حرفایی میزنه که آره یکی رو بیهوش کرده بودن، این به هوش اومد یه حرفای بچگیش زد که نباید میزد. حالا یکی علما رو عرضم بود بیهوش میخواستن بیهوش نکنن، حالا بیهوش کردن. ایشون وقتی میخواد به هوش بیاد داشت عربی صحبت میکرد، بعد دیدن الفاظ ابو حمزه است، دعای ابو حمزه رو داره میخونه، چقدر معنوس با اون. اینو بشناس، ببین قشنگ میتونی شخصیتشو بشناسی. حالا خیلی از علما بیهوش نمیکردن دیگه، اون اصلا اوضاعی داشت. اون یعنی چی؟ این وقتی به هوش میاد ابو حمزه میخونه، یعنی ملکات اعمالی که داشته الان داره بروز پیدا میکنه. پس تو این کلام میشه شناخت، تو جایی که عصبانی میشه طرف شخصش میشه بشناسی، تو حالت بیهوشی مثلا، تو صحبت کردن دیگه، آدم که صحبت میکنه میشه بشناسی. آره حالا بخوام فراتر یه ذره بگم، از صحبت ها میشه مزاج آدم ها رو تشخیص داد. یه تیم اومدن از این دیالوگایی که در قرآن، داستانی که خدا مثلا مطرح میکنه، از این الفاظی که مثلا خدا نقل قول کرده، مثلا از شوهر زلیخا، از مثلا همسر حضرت یعقوب، صحبتی که تو قرآن هست، مزاج اینا رو تشخیص دادن چه مزاجی دارن، صفرا، دموی، سودا، بلغم، چی. بعد می جالبه میگه این تیم میگه آقا چرا اینا از ما کمک نمیگیرن؟ این کارگردان ها میگن آقا مثلا نقش حضرت زلیخا رو اشتباه به این زنه دادن، چون حضرت زلیخا از دیالوگایی که به کار خداوند در قرآن به کار برده دموی مزاج بوده، ولی شخصی که داره نقش زلیخا رو بازی میکنه دموی نیست. آره. یا مثلا تو بحث عبیدالله رو میگفتن، تو بحث مختار، فیلم مختار رو خوب شناختن، تو بحث دموی تو تاریخ و اینا که بررسی کردن، مثلا عبیدالله میگن دموی بوده، این کسی جای عبیدالله هم بازی کرده دمویه، لذا خوب میتونه تو نقش خودش رو پیاده کنه. میدونی این گفتار چقدر به خیلی جای طرف میتونی پی ببری. بعد آیه جوادی آملی ترکونده اینجا رو، ایشون میفرمود موسی با پیامبر با دو جمله میشه تفاوتشون احساس کرد. یه وقتی موسی به دریا رسید، فرعون نزدیک شد، بعد گفتن آقا، به موسی گفتن کارمون تمام اینا، موسی فرمود کلا ان معی ربی سیهدین، نگران نباشید همانا همراه من رب من است. درست شد؟ یه پروردگار که بعد شب لیلت المبید ریختن حضرت فرار کرد، سه روز رفت در غار سور، سه روز حضرت اونجا بود، تار عنکبوت اومد، کفترم اومد تخم‌گذاری کرد، اینا اومدن گفتن نه دیگه این تار مال یه ماه پیشه، این تخم مال چند روز پیشه، بعید بدونم اینجاست. اون شخصی که با خلیفه اول بود دیگه، شخصی که با پیامبر تو غار بود، حالا امیرالمومنین تو این چند روزم به اونا قضا، به این پیامبر اون شخص خلیفه اول قضا میداد، گفت کارمون تمامه، آیه قرآنه، پیامبر فرمود لا تحسن، لا تحسن، نترس، ان الله معنا. آیه جوادی آملی میگه با ان الله معنا و حرف ان ما یربی سیهدین موسی میتوان تفاوت‌های موسی و پیغمبر رو حس کرد. موسی گفت با من خداست، با من خداست، نترسید، به قومش خدا فرمود خدا با ماست. به خاطر این پیامبر ما میشه سید الانبیا. این که آقا با من خداست یه حرف اشتباه نیست، موسی هم کلیم اللهه، با من خداست، درسته؟ این یه سطح از شخصیت موسی، یه سطح از شخصیت پیامبر چیه؟ خدا با ماست، ان الله هم معنا. موسی با قومش بود، میگه خدا با منه، با من خداست، پیامبر با یه نفره، اون یه نفر هم تعطیله. پیامبر میفرماید ان الله هم معنا. این درکو ببین، پس زبان میتونه شخصیت طرف، رفتار طرف رو بشناسه، خیلی مهمه. آره امیرالمومنین میفرماید منافق ذو لسانینه، دو تا زبون داره، دو لسانه است. مؤمن چیه؟ وجعل اللسانه واحدا، حرف میزنه، سدید هم حرف میزنه. اما این تعبیر به این نشه که مثلا، مثالم چی بود؟ بگو. اینکه ابراهیم به اندازه عقل مردم، حضرت ابراهیم به اندازه عقل مردم باشون صحبت میکنه، پیامبر به اندازه عقلشون، درسته؟ این در واقع یه زبونه، ولی منافق اینطوری نیست، منافق اینطوری نیست. خب ما پس بخوایم ملکوت اعمالمون خوب باشه، عملمون رو اصلاح کنیم، اصلاح عمل با زبونه، زبونمون رو باید مهار کنیم، که شاید مثالاشو عرض کردیم. اولین کارم که باید با زبون تمرین کنیم کفر و نفاقه. سعی کنیم یه زبون واحد داشته باشیم، درست شد؟ ما اگه بتونیم اصلاح کنیم فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. یعنی چی؟ تک زبان باشیم، کفر و نفاق نداشته باشیم، تکذیب نکنیم، انکار نکنیم، تمسخر نکنیم. اینا رو اگه انجام ندیم به درجات عالیه میرسیم. خدا اینکه تمسخر کنیم و اینا که اصلا یه هیچی دیگه، وا مصیبتا. همون امام سجاد داشتم روایتش میگفتم، اینجا الان تو جمع شیعیان نشسته بود، حضرتم اقلهم ناصرا، کمترین یارو داشت، کمترین شیعیان رو داشت، هم زد توی دوران وحشتناکی بود بعد ابو عبدالله. بعد حضرت یه روایت رو از پیامبر نقل کردن، فرمودن مرده که وقتی تابوتشو دارن میبرن سمت قبر، روح مرده رو تابوت میشینه، بعد به مردم میگه آقا هیچ چیزی به دردم نخورد، نه پسر نه پول، اون روح داره به اون تشییع کننده داره این حرفو میزنه. یکی به نام زمره سادزاد، زمره بلند شد تو جمع به حالت مسخره ای اینا یه تیکه انداخت، گفت یهو روح بلند نشه یقه اینا رو بگیره، گرده اینا رو مثلا بگیره خف کنه، یه همچین حالتی. بعد حضرت همون اگر این داشت نیتش این بود پیامبر رو مسخره کنه، حضرت اونجا محکم نفرین کردن. چند روز نگذشت یه شخصی اومد پیش امام سجاد علیه السلام، گفت آقا از تشییع جنازه زمره میام، از دنیا رفت. بعد میگه وقتی داشتن دفنش میکردن صدای من شنیدن که گفت هرچی علی ابن حسین علیه السلام میگه حرف حقیه، با این حرفا که میزنه در نیفتی. حضرت نفرین سنگینی کرد، همون امام سجاد قریب و مظلوم. اولین کاری که باید ما تو زبان انجام بدیم کفر و نفاق نباید بگیم، درسته؟ مثلا چی؟ مثلا کسی تمایل داره به کفر، ما اینو بهتره جلوشو بگیریم، یا کسی تمایل داره به نامحرم، ها؟ آفرین، کفر. اگر کسی تمایل به کفر رو حل کرد، تمایل به نامحرم هم درست میشه. نامحرم اصلی را تمایلش را قطع کن، این کوچیکا رفع میشه، دفع میشه. نامحرم اصلی کفر دیگه، درسته؟ جلوی نامحرم اصلی رو بگیر. هر چی نامحرم بودی با کفر، با این نامحرم تو خیابونه که هیچ چیز اصلا دیگه سر جای خودش. این میشه چی؟ تو عرصه سیاست دخالت کردن، ورود. اینم میشه سیاسی دیگه. الان استاد اخلاق من سراغ دارم که چون درباره سیاست صحبت نمی‌کنه، 10 جلسه درباره این صحبت می‌کنه، کنترل چشم نامحرمو نگاه نکن. راه این که آدم نامحرمو نگاه نکنه، باید جلوی نامحرم اصلی رو، به نامحرم اصلی که کفره نگاه نکنه. اولین کار، مقدماتی ترین کار برای حفظ زبان چیه؟ کفر و منافق نفاقه. آدم وجعل لسانه واحده. بعد توی مواظب باشیم که خیلی بحثای اینا مون دیگه. پس آقا اصلاح عمل بستگی داره به قول و قولا سدیدا. وقتی قول یکی شد، سدید شد، کفار نامحرم شد، از نفاق فاصله گرفتی، زبانت وجعل لسان از واحدا شد، چه اتفاقی میفته؟ یصلح لکم اعمالکم. حالا ما ملکوت اعداد داریم، نمیدونم ملکوت اعضا داریم، اینا رو حالا شده فرصت شد با هم بعدا صحبت میکنیم. خدا انشاءالله توفیق بده این زبونمون رو مهار کنیم، شوخیش به جاش در راه خدا باشه، همون شوخی ها که امیرالمومنین انجام میداد، همون شوخی ها که علما دارن انجام میدن. حالا علما چه شوخی هایی که مردم حیا میکنن بگه، این شاید میگم من حیا میکنم فکرشو کنم، اینقدر شوخ‌طبع با مرام با معرفت، نه اینکه خدای نکرده آدم یه گوشه بشینه اصلا حرف نزنه. حرف حقو باید بزنی، باید صحبت کنی دیگه. اینا رو دیگه توضیح دادیم دیگه، حالا سعی کردیم یه ذره پراکنده‌ام شد، ببخشید.